در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. هنوز گریه بر این جویبار کافی نیست. هنوز گریه بر این جویبار کافی نیست. ببار ابر بهاری، ببار کافی نیست. چنین که یخ زده تقویم ها، اگر هر روز هزار بار بیاید بهار کافی نیست. به جرم عشق تو بگذار آتشم بزنند، برای کشتن حلاج دار کافی نیست. گل سپیده به دشت سپید می روید، گل سپیده به دشت سپید می روید. سپید بختی این روزگار کافی نیست. خودت بخواه که این انتظار سر برسد، خودت بخواه که این انتظار سر برسد. دعای این همه چشم انتظار کافی نیست. اللهم عجل ولیک الفرج. سلام میگم به همه شما هموطنان خوبمون، خانم ها و آقایان، دوستان عزیز و گرانقدر. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. خیلی خوشحالیم که در این لحظات و دقایق همراه شما هستیم. در روزهای پایانی سال 1393 آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشاءالله تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. انشاءالله این لحظات و دقایق خدمت شما هستیم، در کنار شما هستیم، لحظات مفید و پرباری باشه در محضر حاجای فرحزاد عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و همکاران عزیز و بینندگان مهربان و دوست داشتنی. به همه عزیزان عرض سلام داریم و آرزوی موفقیت میکنیم برای همه عزیزان. انشالله سال 93 که گذشت انشالله با بندگی خدا گذشته باشه و انشالله پاک و پاکیزه وارد سال جدید بشیم. آرزوی موفقیت برای همه عزیزانمون داریم.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم، خدمت دوستان خوبمون هستیم. حالتون خوبه انشالله؟
الحمدلله،
خدا رو شکر میکنیم. ما بحث حیا و ادب رو که در جلسات گذشته داشتیم در زیل اون نکات خیلی خوبی رو شنیدیم. دوستانی که نشنیدن یا موفق نشدن برنامه رو ببینن میتونن به سایت ما مراجعه بکنن. فایل های صوتی و متنی برنامه ها به تفکیک کارشناسان و روزها روی سایت هست، انشالله میتونن دریافت بکنن. امروز چی برای ما برمغان آوردید حاجی فرحزاد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. برای اینکه سلسله بحثا قطع نشده باشه، خیلی فشرده عرض کردیم یکی از راه‌های تربیت و ادب که برای بچه‌ها بالخصوص و بعد دیدیم برای همه سنین و همه افراد این مورد اهمیت هست.
ده.
که هرچی میتونیم عیب‌های دیگران رو بپوشانیم، هرچی میتونیم اصلا عیب نبینیم، مثبت‌گرا باشیم، خوبی‌ها رو ببینیم، گل‌ها رو ببینیم، خارها رو نبینیم، خارها رو بزرگ نکنیم. و بحث هفته گذشتم در این محور بود که بحث مهمی بود که خیلی به قول امروزی ها کلیدی و کاربردی. اگر هر کسی رو از شرایط خودش و موقعیت خودش و استعداد خودش بسنجیم،
بله،
خیلی از گلایه ها، توقع ها میره کنار. این حدیث از اون حدیث های کلیدی است که عرض کردیم در کافی شریف امام صادق علیه السلام می فرماید لو یعلم الناس کیف خلق الله الخلق لم یلم احدون احدا، که اگر مردم از رمز و راز آفرینش و خلقت آگاهی پیدا می کردن که هر کسی یک ظرفیتی خدا بهش داده، یه استعدادی داده، یه هوشی داده،
همگی یه جور نیستن،
یه جور نیستن، پنج تا انگوش یه جور نیست، اگر اسرار خلقت رو درک میکردن و میفهمیدن که هر کس رو خدا چه جوری خلق کرده، هیچ کس کسی رو ملامت نمیکرد، سرزنش نمیکرد، ایرادای بیجا نمیگرفت. و عرض کردیم ایراد به خلقت خیلی موقع هست، ایراد به خلاقیت خداست. در غیر مسائل خلقت و چیزایی که مربوط به طرف نیست، اگرم عیب و نقصی است، باید با ملایمت، با لطافت، امر به معروف سر جاشه، خیرخواهی سر جاشه، ولی سرزنش، سرکوف، تغییر و اهانت کار پسندیده نیست. یه نکته مهمی بازم یاداوریش به جا هست، خیلی از معلم‌ها، روحانیون، پدر مادرها، بزرگان ما نیتشون 100% خیره، یعنی واقعا پدر مادرها خیلی بچه‌شون رو می‌خوان، ولی آداب تربیت بچه رو بلد نیست.
بله.
ببینید آیه شریعتی، یه شیر دادن یا غذا دادن به بچه، این خودش یه هنر مهمیه. چجوری از شیر بگیریم، چجوری به شیر بدیم، چجوری بخوابانیم، ولی فکر می‌کنیم که این دیمی همه بلدن. اینطور نیست واقعا.
ولی به اون نکات و ظرایفش توجه نمی‌کنیم.
نمی‌کنیم واقعا. یه کارشناس باید آموزش بده، یا مادر بزرگ به این بچه، به این دختر باید آموزش بده که شیر دادن، غذا دادن به بچه، خواباندن بچه، نگهداری بچه، ما فکر میکنیم خیلی چیز ساده ایه.
اون زحمت ها رو هم میکشیم آقای فرهزاد، منتها چون از این ظرایف اطلاع نداریم،
همین.
اون اثری که باید داشته باشه رو نداره.
نداره. این نکته برای من تو این روایت خیلی زیبا بود، این که امام صادق علیه السلام نکته مهمی بینند و عزیز توجه بکنند. کارس کردم بعضیا واقعا خیرخواهن، دلسوزن، هیچ پدر مادری بد بچه‌شو نمیخواد، هیچ معلمی، مربی، روحانی بد زیر مجموعه‌شو نمیخواد. امام صادق علیه السلام فرمود برای من فرق نمیکنه کار به دست یک آدم خائن بیفته یا به دست آدم نادان. یعنی یک آدم دزد بیاد ماشین ما رو سوارشه ببره، یا آدمی که هیچ رانندگی بلد نیست. ما فکر میکنیم آدمی رانندگی بلد نیست در حد دزد نیست. من امام این خیلی تعبیر
حضرتان برای من فرقی نمی‌کنه،
برای من فرق نمی‌کنه، این خیلی نکته مهمیه. یعنی یک کسی یه مسئولیتی میپذیره، یه وقت خائن، دزد، اختلاس میکنه، جنایت میکنه، ظالمه، یا اینکه بلد نیست. این مسئولیتی بهش دادن که بلد نیست، نرفته کار شناسی اون برنامه رو یاد بگیره،
یعنی اینی که یاد نگرفته در حد همون آدمیه که مثلا دزد و خائن،
در حد خائن. یعنی از کدام خیلی نمی‌خوان به زیر مجموعهشون سر، ولی بلد نیستن. چرا نباید بریم یاد بگیریم؟ چرا نباید همسرداری یاد بگیریم، تربیت بچه یاد بگیریم؟ ما فقط یه چیزی شنیدیم، امر به معروف نهی از منکر. خب این دهها شرط داره، مسئله داره، که
شیوه داره،
شیوه داره. در چه زمانی بگیم، چه جوری بگیم، با چه لطافتی بگیم. خب اگه ما از شیوه های صحیحی که پیغمبر امام ما سفارش کردن و در سیر عملی اونها هم بوده، مثل این که وضو برای پیرمرد می‌خواستن امام حسن یاد بدن، به اون شیوه عمل کردن، چقدر ظرافت داره، چقدر لطافت داره، نه به طرف بر می‌خوره، چقدر هم طرف یاد می‌گیره، با اشاره، با کنایه، در زمانی که مناسبه.
حالا در واقع همه آدابی که در دین اومده به خاطر رعایت کردن همین ظرایف و نکات
دیگه. ولی ما فکر می‌کنیم دیمی باید چیزی رو بگیریم عمل کنیم، چیزی شنیدیم.
بله.
اینه که من این نکته‌ها رو عرض کردم که بیننده‌ها بیشتر دقت کنن در یادگیری مسائل ادب، مسائل تربیتی و کارشناسی باید بشه واقعا. یکی از چیزایی که و عرضم کردیم که اینا فقط مربوط به اطفال و بچه‌ها نمیشه، چون بحثمون تربیت اطفال، ادب و حیا برای بچه‌ها بود. یکی از چیزهایی که بنده فکر می‌کنم بسیار بسیار مهمه و تاثیرگذاره، موضوع بزرگ کردن حسن‌های افراد یا بچه‌هامون و زیبایی‌هاشون رو، ولو یکیه، ولو دوتا، ولو کمه، اون حسنها و مثبتاشون رو بزرگ جلوه بدیم، تشکر بکنیم، تکریم بکنیم، تشویق بکنیم، تحسین بکنیم، پاداش بدیم، هدیه بدیم. اینا بنده فکر میکنم شبه معجزه عمل میکنه. شما ببینید الان اینایی که قهرمان میشن، پهلوان میشن، کارهای مهم انجام میدن، مخترع میشن، مبتکر میشن، یا مرجع بزرگی میشه، دانشمند، بسیاری از اینا برمیگرده به تشویق والدین، تشویق معلم‌ها، تشویق مربی‌ها،
موفقیت رو دیدن.
بله، یعنی این استعداد در وجود این شخص بوده با تحسین و تشویق و تکریم اینا بارور شده.
بله.
اصلا ما در قرآن بسیاری از آیات درباره همینه دیگه، یعنی آیاتی که همش وعده پاداش و ثواب میده، خدا میگه من چنین میکنم چنان میکنم، اونهایی که مشکلی پیدا میکنن مثلا بچهشون معلوله، یه بحثی هم خیلی از بیننده ها گفته بودن که بچه های مریض و معلول هم یک بحثی براشون داشته باشید، فرصت نشد اگه در آینده
انشالله فرصتی باشه.
اینایی که با ابتلاعات صبر میکنن، گرفتاری ها پیش آمده های ناگوار صبر میکنن، خدا به قول ما چک سفید براشون میکشه، میگه انما یوفى الصابرون اجرهم به غیر حساب. یعنی آدمایی که تو این دنیا هرچی ابتلا میاد میگن الحمدلله الهیشو
و صبر میکنن،
صبر میکنن، با خدا میانشون رو به هم نمیزنن. چون بعضی هستن یه پیش آمد شده میگه من نماز میکنم، یه پیش آمد شده با خدا قرارن، با خدا گفتم من چند بار دعا کردم اون خواستگاری که میخواستم جور نشد، دیگه من با خدا قرارن. خب اینا خیلی ظرفیت کوچولوئه، خیلی زود رنجن، خیلی کوچولوئن. افرادی که به قول ما هرچی خدا بارشون میکنه میگن خدای ممنونت، شکر، الحمدلله، ما تحمل میکنیم، روی دلمون از شما بر نمیگرده. خب خدا هم میگه من چک سفید در دنیا آخرت انما یوفى الصابرون اجرهم. از این آیات الا ماشاءالله ما بخوایم تو قرآن پیدا بکنیم، حور و قصور و درجات بهشتی، و اصلا شما سوره واقعه الرحمن بخونید چقدر آیات درباره بهشته، لحم طیر مما یشتهون، این آیه واقعا جامع فکر میکنم همه پاداش ها باشه. فیها ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعیون، یعنی در بهشت و انشالله خدا نصیب کنه
انشالله
و انشالله فال خوب همیشه بزنیم، حسن زن داشته باشیم، همش بگیم بهشت میریم انشالله خدا ما رو میبره بهشت
انشالله.
به خودمون تکیه نکنیم، به اعمالمون تکیه نکنیم، به خدا و فضل و رحمت خدا تکیه کنیم و به توسل به اهل بیت انشالله عمل خوبم باید داشته باشیم، ولی اونا کمک میکنن انشالله. اگر انشالله تو بهش رفتین، که بعضی از همین جا هم کانال میزنن تو بهش میرن، حضرت امیر فرمان من دلم و روحم تو بهشته ولی بدنم تو دنیاست، میفرماد خدای مهربان در بهش هر چیزی که اشتها داری، هر چیزی که تمایل پیدا میکنی حاضره. فیها ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعیون، خیلی دایرش وسیع، یعنی شما هر چیزی که به ذهنت خطور میکنه، به قلبت خطور میکنه.
و این جایگاه، جایگاه کیاست؟
جایگاه اهل بهشته، یعنی اونایی که واقعا مؤمنن وارد بهش میشن، هر چیزی که تمایل نفسانیشون، قلبشون، فکریشون، اندیششون بیاد، فلفور حاضر میشه. یعنی یه کبک پرندهی تو هوا داره پرواز میکنه، میگه کاش کبک بریان شده، لحم طایر آماده جلوش آماده است، نه سیغ داره، نه زحمت داره، نه دردسر داره.
اگر اینجا تسلیم بودیم،
اگر اینجا واقعا عمل کردیم و تسلیم بودیم و به فضل خدا متکی بودیم،
خدا اونجا جبران میکنه،
قطعا اینطوریه. یعنی هر چی و تلذل اعیان، یعنی هر چی که چشمتون بهره میبره، لذت بره، خوشش میاد، هر چیزی از خانه، مسکن، همسر، نمیدونم اولاد، حوث میکنه 100 تا اولاد داشته باشه، اونجا به منزله 100 تا اولاد غلمان حاضر آماده، کار فرزندانن، یعنی هر چی اراده است. ما حدیث داریم که تو بهش نامه میاد از طرف خدای متعال، من الحی الذی لا یموت الی الحی الذی لا یموت،
میشه مسئله خدا،
مسئله خدا از طرف خدایی که حی لا یموت به کسی که حی لا یموت، خستگی نیست، خواب نیست، فضولات نیست، دستشویی نیست، دفع نیست، کسالت نیست، دردسر نیست، ناراحتی نیست. الان اینجا هوای ذره گرم میشه، ما اذیت میشیم، سرد میشه، اذیت میشیم، اونجا اصلا اعتدال کامل. و جالب اینه که در دنیا ما گاهی دلمون میخواد بخوریم ولی سیر شدیم یا توانایی نداریم، ظرفیت نداریم، اونجا اینطور نیست. اگر 10 ساعت هم بخوای بخوری اوکلوها دائم، یعنی بستگی به میل و اشتهای شما داره.
بله.
اگر میل داری که بخوری، اون ظرفیت درت ایجاد میشه، تا هر وقت میل به نخوردن پیدا میکنی بعد نمیخوری، یعنی اشتهات میره اونوری، یعنی نه اینکه اشتها داری و نداری،
همه چی بر وفق مراد،
همه چی بر وفق مراد. این واقعا لذا یک بزرگی کلام قشنگی داره، میفرماد که اگر یک گویندهی بتونه درست نعمتها و پاداشهای خدا رو وصف بکنه و شنوندن بتونه درست بگیره،
بله،
معلوم نیست یه لحظه تو این دنیا بمونه.
بله خب
یک بزرگواری میفرمود که در همدان یک موقع یکی از بزرگان علما بهشت رو یک شب خواب دید، در عالم رویای جلوه‌هایی بهش نشون دادن، از خواب بلند شد اونقدر گریه کرد تو از دنیا رفت، روحش پرواز کرد. این نهج البلاغه ماست. امیرالمومنین سلام الله علیه درباره متقین، خطبه متقین معروفه، میفرماد لولا الاجال التي كتب الله عليهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم طرفت عين شوقا من الثواب و خوفا من العقاب. میفرماد اگر اهل تقوا اون عجلی که خدا نوشته باید 70 سال عمر بکنه، 60 سال عمر بکنه، اگر اون عجل حتمی خدا ننوشته بود که باید زنده باشه تا فلان ساعت، از شوق بهش یه لحظه روح تو بدنشون بند نمیشد، یک لحظه از ترس جهنم. اون برش هم همجوره که اگر بدونه کسی چه چیزایی برای اهل جهنم آماده کردن، یک لحظه حاضر نیست، یعنی نمیتونه تو این دنیا، از خوف دق میکنه، از سکته میکنه،
نقطه مقابلش
نقطه مقابلش هم هست. ولی خب خدا عجله برشون معین. خود حمام که اسم این شخصیه که به امیرالمومنین سلام الله علیه گفت آقا متقین رو برای من توصیف بفرما، حضرت هم دیدن خدا با اهل تقواست و با اهل نیکوکاراست، اکتفا نکرد، گفت برام باز کن. حضرت شروع کرده مقدار باز کردن، آخر خطبه فشهق شهقتن کادد نفسه فیها، یا نفسه فیها، یه شیهی زد، یه سیهی زد، از دنیا رفت. خود شخصی که حضرت براش متقین رو شرمی داد
بعد از توصیف متقین،
توصیف متقین، آره زنده نمان، از دنیا رفت با خطبه و سخنرانی حضرت، از دنیا رفت. حضرت منم اولا من مجمل گفتم میترسیدم که این تعامل نتونه بکنه، روحش پرواز بکنه، و همینطور هم شد، پرواز کرد. و پاداش هایی که خدا برای ما مهیا کرده، اینو واقعا چقدر ترغیب میکنه که ما دست از گناه و معصیت و بدیا برداریم. یه همچین چیزهایی که خدا ما برای دنیامون میخواییم اینقدر جون بکنیم، زحمت بکشیم، آیا خانه‌دار بشیم، خانه‌دار نشیم، خانه‌دار بشیم، یه خونه کوچولویی که همش هر روزش یه گوشش خراب میشه، دغمل میشه آدم تو این خونه دنیا تا بتونه. ولی اونجا به هر مؤمنی حدیث داریم خانه بهشتی که خدا میده میتونه تمام اهل بهشت رو مهمان کنه.
اگر به اونجا دل ببندیم و اگر اون توصیفاتی که شما گفتید رو همیشه مد نظر داشته باشیم، دیگه خلاهای اینجا اصلا به چشم نمیاد.
میخوام عرض بکنم بحثم درباره تشویقه، تشویق و تکریم و تحسین. واقعا اگر یه مرده‌ای رو زنده بکنه نباید تعجب کرد. و بسیاری از بزرگان ما میگن، ما خاطراتشون رو میخونیم، میگن با تشویق ما زیر رو شدیم و به اینجا رسیدیم. مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی رضوان الله تعالی مرجع بزرگواری بودن که خیلی هم به اهل بیت خصوصا حضرت زهرا علیه السلام علاقه ویژه داشتن و اهتمام ویژه به ایام فاطمیه داشتن. من همینجا این نکته رو عرض بکنم، میترسم یادم بره، بد نیست که امسال عید نوروز با مصادف شده با فاطمیه و شهادت حضرت زهرا علیه السلام، واقعا مردم احترام بکنن. یعنی دید و بازدید ایرادی نداره، دید و بازدید چیزای شاد نباشه، آهنگای شاد، برنامه‌های شاد نباشه، ولی واقعا حرمت نگه دارن. ما در دنیا و آخرت نیاز به این بانو داریم و بانو شفیعه ماست. خجالت زده فرزندش امام زمان نشیم، خجالت زده حضرت زهرا پیغمبر نشیم که شما حرمت حضرت زهرا رو نگه نداشتیم،
تکریم بکنیم.
بله، این ایام مخصوصا سه روز شهادت رو بریم مجالس اهل بیت شرکت بکنیم، مجلس اعضا داشته باشیم، تبریک نگیم. حالا احوال پرسی اب نداره، برنامه شادمون رو فرمود شیعیان ما از سرشت ما خلق شدن، در شادی ما شادن، در غم ما غمگینن. سه روز به احترام حضرت زهرا اهل بیت دندان رو جگر بذاریم، تحمل بکنیم، یه مقداری بچه‌هامون هم ادب حفظ شعائر فاطمیه، حفظ شعائر اهل بیت، قطعا بدونید این حرمت ها اونا پاسخ میدن. ریسترین آقای شریعتی، من اعتقادم اینه، عرض ادب به ساحت اهل بیت بلا شک اونا پاسخ میدن، و بی حرمتی هم اثر وزی داره. یعنی اونایی که اصلا اعتنایی به فاطمیه ندارن و خوش و بش و نه انگار وفات نه انگار شهادت، اونا هم واقعا چوب داره. یعنی یک بزرگی میفرمود مسائل ولایت اهل بیت یه چیزیه که خدا کم نمیگذاره. یعنی اگر کسی تو این مرحله بیادبی کوتاهی کنه حتما خدا گوشش میمالونه، هر کس باشه. اینجا دیگه حریم نگه نمیداره خدا برای کسی. مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی واقعا مرجع بزرگواری بودن برای ایام فاطمیه، حتی اعلامیه میدادن و مقید بودن احیا بشه فاطمیه. این مرجع بزرگوار در حالاتش این برای من خیلی جالب بود. پدر بزرگوار ایشون از نزدیکان مرحوم آیت الله بروجردی بودن، از شورای استفتایشون بودن و از شاگردای مبرزشون بودن. مرحوم آیت الله بروجردی تابستونا به خاطر شدت هوای قم، گرمای قم، میرفتن وشنوه، یه محلی سیه علاقی نزدیک قم، از روستاهای قم. یک تابستانی بوده، پدر آیت الله فاضل میرن دیدن آیه بروجردی در وشنوه قم.
بله.
محمد فرزندشون خردسال بوده، تازه طلبه شده بوده که بعد مرجع تعلیق شدن، رضوان الله تعالی علیه. ایشون رو هم برده بوده همراه خودش دیدن آیه بروجردی. وقتی که میرن خدمت آیه بروجردی، خب میگه ایشون هم بنده زاده بنده است و محمد اسمشو به اصطلاح معرفی میکنه. آقا میفرمان که چی میخونه؟ میگه مثلا سیوتی فلان کتاب ادبی رو میخونه. آیه بروجردی هم ادبیاتشون خیلی قوی بوده و حفظ بودن مسائل، حتی اشعار سیوتی رو حفظ بودن. یک سوال ادبی در همون درسی که ایشون میخوند ازشون میپرسه. ایشون هم حضور ذهن و حافظه قوی، خیلی قشنگ جواب میده، خیلی قشنگ جواب میده. حالا آیه بروجردی کیه؟ آیه بروجردی یک مرجع جهانی مثل امام، آیه گلپایگانی، آیه بهجت، مراجع درسشون میرفتن. یه مرجع عادی هم نبوده، یعنی واقعا تک مرجع بوده. خیلی خوشش میاد، خیلی خوشش میاد. حالا دقیقاً اگه اشتباه نکنم مبلغش ممکنه وقت کم و زیاد بشه، ولی تو ذهنم هست که 5000 تومان حدود 60 سال قبل. چون آقای بروجردی الان 53 سال فوت کرده.
بله.
60 الی 70 سال قبل.
مبلغ کمی نبوده.
خیلی بوده. حالا میگم وقت ممکنه باز مبلغش رو من اشتباه کرده باشم، در این حدودا بوده که خیلی زیاد بوده. یعنی واقعاً یک بزرگ یک کلام قشنگی در حال یادم اومد. ایشون میفهمد که انفاق، احسان، تشویق، صدقه هم دهنده رو باید تکون بده، هم گیرنده رو تکون بده. این انفاق جزئی هم خوب، البته نباید اینا رو هم ترک کرد، ولی اینکه یه چیزی که مشکلی رو حل میکنه یا خیلی جزئیه، بود و نبودش خیلی اثر نداره. هم اینکه کسی که میده دل میکنه خیلی مهمه. لن تنال البر، حتی تنفقو اونی که دوست داری میدی، بعد دلت هم میره خودت هم میری، و هم خود طرف هم احیا بشه. یک مبلغ سنگینی، حالا عرض کردم ممکنه مبلغش اشتباه بگم چون خیلی وقت دیدم موضوع، که اصلا این پسر آقای فاضل مبهوت میشه همچین چیزی، همچین هدیه. شاید مثلا میشده سه دون خونه بخرید.
یعنی در واقع اصلا انتظارش رو نداشته.
نداشته. آقای بردیدم خیلی خوشش میاد، این آمادگی داره، استعداد داره. آقا این هدیه و این جایزه ایشون رو زیر رو میکنه. زیر رو میکنه، عجیب زیر رو میکنه و میفته پشت درس و محکم به درسش ادامه میده. میگه حالا که ما اول کار اینقدر این آقا تشویق کرده، ثمرش این شده، پایان کار چه خواهد شد؟ یعنی تشویق آقای بروجردی از این شخصیت یه مرجع میسازه.
باشه، حالا این نکته، واقعا حالا نکته که شما گفتید نکته خوبی است، ولی احساس میکنم بعضی وقتا حالا سوای اون جایزه و هدیه که ما میدیم، یه وقتی حتی موفقیت‌های بچه‌ها رو نمی‌بینیم، یا موفقیت بزرگترها رو حتی.
بله.
و این سن هم نداره دیگه، یعنی مختص بچه‌ها که نیست.
نخه همین عرض کردم، این بحثایی که این دو هفته داشتیم، ای پوشی، خوبی دیدن، مثبت دیدن، مخصوص بچه‌هاست. بزرگا همینجوره، یعنی افراد بزرگم واقعا. من حالا همینجا چون آخرین برنامه از ما هست که روز دوشنبه سال آخر سال چیز میشه، واقعا برای بزرگام خیلی مهمه. یعنی خدا وکیلی من همینجا واقعا مدت هاست تو ذهنم بوده برای بیننده ها عرض بکنم، پیام های مشوقانه که برای ما میفرستن، تشکرهایی که میکنن یا حضوری یا شفایی،
خیلی تاثیر داره.
باور کن آقای شریعتی، خستگی ما در میره، واقعا شارژ میشیم، انرژی میگیریم. اگر واقعا تشویق بیننده ها نبود، من خیلی جلوتر دیگه ترک میکردم. یعنی زحمت داره، البته منت پذیریم، خدا نکرده سر سوزن، منت پذیر همه بیننده ها هستیم، همه عزیزان هستیم. واقعا ما مثل ناودان نمیمونیم که آب میاد. خلاصه مرحوم آقای دولاوی یه بار دیگه عرض کردن، ایشون همیشه میفرمودن که سخنران ها روزخانا معمولا عاقبت به خیر میشن، چون خودشون روزه میخوانن، حدیث میخوانن، گریه میکنن، ناخودآگاه خودشون هم میخورن. این رزق و روزی بیننده هاست که میاد. واقعا ما همه هفته ها به حمدالله پیام داریم که از مجری، از شما تشکر کردم، ادب شما،
سلامت
به جا حرف زدن شما. خب این واقعا این ما رو نگه میداره، این واقعا پشتوانه ماست. یعنی اگر بیان تو ذوقمو بزنن، بی خود برنامه ارزش نداره. اگه چند هفته هم ادامه کنه واقعا شل میشیم، این شکی درش نیست. یعنی اینه که واقعا چه بزرگا چه حتی انبیا، حتی پیغمبرا، چقدر خدا تشویقشون میکنه.
یعنی تشویق و تقدیر محرک دیگه،
خیلی محرک. اصلا از که اگه بگه مرده زنده میکنه شکی نیست. روایت داریم حتی تشویق لفظی، من قال لأخیه مرحبا کتب الله له مرحبا الی یوم القیامه.
به به.
یعنی امام صادق علیه السلام میگه کسی به برادر دینیش کاری رو تشویق کنه، بگه مرحبا، آفرین، صد آفرین، هزار آفرین، خدا تا روز قیامت برای گویندش آفرین و مرحبا می‌نویسه.
عجیبه.
حالا ببین خدا چقدر لطف داره یا نداره. شما وقتی یه برادر دینی یا خواهر خواهری رو تشویق می‌کنه، خدا میگه من تا قیامت تو رو تشویق می‌کنم، تو شکرگزاری، تو قدردانی. واقعا این تشویق رو، حالا ممکنه همه بحثا رو نتونیم تو این جلسه بگیم، اگر زنده بودیم و توفیق پیدا کردیم بیشتر تو جلسه. واقعا تشویق و پاداش و هدیه، انواع و اقسام تشویق هم داریم، حالا عرض میکنم. یکی زبانی، عملی، رفتاری، همایشایی که البته مشوق واقعی برای اون شخصیت باشه، نه اینکه هزینه‌های جنبی اینقدر میکنن که آدم
به چشم نمیاد اصلا گم میشه.
واقعا یک نویسنده توانمند، یک قهرمان، یک هنرمند، یک ورزشکار، 50 تا سکه میدن، 100 تا سکه میدن، ماشین خورن، این اصلا انرژی میگیره، واقعا میره برد میکنه، مدال طلا بهش میدن، اینا اثر داره بجا و درست.
بله.
تشویق بجا و درست، چه عملی چه لفظی و نوشتاری، گفتاری، تقدیرنامه، اینا بسیار اثر داره و نیرو میده. و خوبی های ایشون رو که ما بزرگ کردیم، زیاد کردیم، بدی ها و خار ها و خاشاک هم از بین میره.
بسیار.
ان شاء الله امیدواریم که موضوع تشویق و تحسین و تکریم رو همسر به همسر، پدر مادر به اولاد، اولاد از پدر مادر تشکر بکنن، از معلم‌ها، از استادا، از عوامل برنامه، همکارا، هر کسی.
بله.
مشوق و تشویق کردن واقعا انرژی میده به طرف و خستگی طرفو در میکنه،
هم تشویق و هم تقدیر. بسیار خوب. خیلی ممنون، متشکرم حضرت فرزاد. خیلی ممنون از توجه دوستان خوبمون. مشرف بشیم محضر قرآن کریم. بعد انشاءالله برمیگردیم در بخش دوم همراه شما و خدمت آجای فرحزاد هستیم. صفحه 387 قرار روزانه ماست. آیات 14 تا 21 سوره مبارکه قصص در سمت خدای امروز تلاوت میشه. انشاءالله به برکت این آیات نورانی تمام لحظات زندگیمون توأم با بندگی باشه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خواهش میکنم بفرمید.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين و جاء رجل من اقصى المدينه يسعى قال يا موسى ان الملأ ياتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
ان شاء الله به برکت این آیات دل و جانتون بهاری بهاری باشه ان شاء الله. نکته صلوات بر محمد و آل محمد رو بشنویم و بعد هم اشاره قرآنی امروز رو حاجی فرهزاد برای ما بفرمایید.
بله، همونجوری که عرض کردیم که همه دوست داریم اهل بهش باشیم، یکی از شرایط رفتن بهش اینه که میزان حسنات ما سنگین باشه.
بله،
و در روایات ما چیزهایی بیان شده که میزان حسنات رو خیلی سنگین میکنه. یکی خوش اخلاقیه، تسبیحات اربعه است. یکی از اونا که چند روایت هم داریم، امام صادق علیه السلام فرمود ما من شیء اثقل فی المیزان من الصلوات علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.
شاید راحت ترین و ساده ترینش میانبرش همین ذکره که مداومت بر صلوات میزان حسنات رو سنگین میکنه، ان شاء الله باعث رفتن به بهش میشه.
ان شاء الله. اشاره قرآنی رو بفرمایید حاجی.
بله، این آیه اول این صفحه که درباره حضرت موسی علیه السلام است، بعد از اینکه حضرت موسی علیه السلام مدتی تو خانه فرعون بزرگ شد، خدای مهربان میفرماید ولما بلغ اشده واستوى آتیناه حکما و علما. وقتی که به رشدی رسید، به بلوغ رسید، خدای متعال میفرماید ما هم حکم بهش دادیم، یعنی حکمت و چیزی که بتونه حق و باطل رو تشخیص بده و قضاوت بکنه.
بله،
که بعضی فرمودن حکم از علمم بالاتره، و هم علم و دانش و آگاهی بهش دادیم که اگر کسی در مسیر خدا و سعی قرار بگیره و در مسیر بندگی خدا باشه، خدا هم حکم بهش میده، حکمت به مثل لقمان، پیغمبر نبود ولی خدا بهش حکمت داد، و هم علم و فهم و درک و دانایی بهش مرحمت میکنه. و بعدم میفرماد و کذالک نجزی المحسنین، یعنی این مخصوص یک شخص یا شخصیت نیست، هر کس که در مسیر صحیح قرار بگیره خدا جزای بندگی و عبادتش رو به او خواهد داد در حد خودش و ظرفیت خودش، علم و حکمت به او مرحمت میکنه.
بسیار خوب، خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. قبل از اینکه فرمایشات آقای فرهزاد رو بشنویم، من نکته رو یادآوری بکنم در مورد طرحی که این روزا داریم در موردش صحبت میکنیم. کارفرمایان عزیزی که تعالیم دین رو رعایت میکنن، اخلاق اسلامی رو رعایت میکنن، این بار کارگرها اونها رو در واقع به ما معرفی خواهند کرد، آدرس و مشخصاتشون رو به ما خواهند گفت که انشالله در حد خودمون، در حد وسع و توانمون از اونها تقدیر بکنیم، و هم خود کارگرها تقدیر میکنن در واقع از اون. 110 جلد هم حاج آقای فرهزاد زحمت کشیدن، تقبل کردن و بانی شدن. انشاءالله فردا هم خدمت حاج آقای حسینی هستیم و بیشتر در مورد این طرح صحبت خواهیم کرد. وقت در اختیار شماست حاج آقای فرهزاد، خواهش میکنم بفرم.
بله، جا داره واقعا همین بحثی که ما داشتیم، تقدیر و تشکر، کلام خیلی قشنگیه. اگر یک کسی 40 سال با آدم خوبی بکنه، انسان اون 40 سال خوبیا رو نمیبینه، ولی اگر یک موقع بدی میکنه، پای آدمو لگد میکنه،
خیلی به چشم میاد،
به چشم میاد، بعد 40 سال گیر میده ولش نمیکنه. کارفرماهایی که بدن که انشالله خوب بشن و نباشن، اصلاح بکنن خودشون رو، خب خیلی به چشم میاد. اگه یک ماه حقوق نداده، نمیدونم چنین کرده، واقعا هم کار بدی کرده، ولی کارفرماهایی که به وظیفشون عمل میکنن، اوستاکار، مهندس، هر کس در هر رشته ای، اینا واقعا جای تقدیر و تشکر داره. من همینجا عرض میکنم ما همش درباره احسان و صدقه و انفاق، اگه نظر شریفتون باشه، چند ماه صحبت کردیم.
بله،
ولی بالاترین احسان ها، بالاترین انفاق ها، بالاترین صدقات ادای دیون واجبه. فراوان ما داریم کار مستحبی به جا میاره یا کار تشریفاتی و تجملاتی. خونه و زندگیش عوض میکنه، در و دیوارش عوض میکنه، پرده و مبل و دکورش عوض میکنه. با چون ادای دین جزء واجباته.
بله.
شما اگه زیارت مستحبی هم میرید ولی دین داری، اجاره خونه در عقب افتاده، این اول باید بدید. کارفرماهایی که ما فراوان داریم به ما پیام میدن یا نامه مینویسن، چند ماه حقوقشون ندادن، یا مسئولینی که سلنگاری میکنن در پرداخت حقوق، یا پیمانکارها، اینا واقعا پیش خدا خیلی مسئولیت دارن. یعنی یک درهم بدهی هزارها برابر صدقه مستحبی اثر داره. بیایم اگر این فرمایش خیلی قشنگه، شاید ما بسیاری از این دیونی که ما ادا بکنیم، یعنی حق کارگرا رو بدیم، حق زیر مجبور رو بدیم. حتی من همینجا عرض میکنم خیلی پدر مادرها درست انفاقی که باید به همسر به خانواده داشته باشن ندارن. حق بچه‌شو نمیده. خیلی از خانوما میگن روزمره نفقمون رو شوهرمون داره نمیده. ما اگر این انفاقای واجبی که گردنمونه، وظیفمونه، یک پیمانکاری آقای شهیدی من خیلی خوشم اومد، گفت من تمام زیر مجموعه من 1000 خورده نفرم، مثل فرزند خودم حساب
میکنم.
اگر واقعا مشکلی داره، جهاز میخواد، قرض داره، گرفتاری داره، میام میشینم باش جلسه میذارم پایان سال، اونی که در توان دارم مثل فرزند خودم، اگر اون خوش باشه من خوشم، اگه اون رفاه باشه من در رفاهم، و الا آه او منو زیر رو میکنه، اثر وضعی واقعا داره. اینه که اگر ما بسیاری از این دیون و بدهیامونو بدیم، اصلا دیگه نیازی به صدقه مستحبی و کارهای خیری که هی ما داریم روش مانو بدیم لازم نیست.
یعنی در واقع این دین رو و پرداخت دین رو دست کم نگیریم.
دست کم نگیریم. آره، من همینجا عرض میکنم خیلی ها از ماها میتونیم از تجملاتمون، تشریفاتمون، نقشه هایی که کشیدیم، مسافرت های کلان بریم، کذا بریم، چنین بکنیم. هتل های الان میگن میلیونی هزینه شه. خب آقا جون از اینا بزنیم، دویونمون ادا بکنیم.
بله.
اون کارگری که آه نداره، حقوقش کمه، پاداش بدیم، حقش رو ادا بکنیم، حقوق معوقش ادا بکنیم. اینا واقعا، یا از این ورم خیلی به بانک ها بده کارم، به افراد دیگه بده کارم، بدهی هاشون رو پرداخت بکنم، واقعا پیش خدا مسئولیت دارن. اگر اداء دیون بشه، من فکر کنم بسیاری از معضلات و مشکلات ما حل میشه.
بله، بسیار خوب، ما خدمت شما هستیم. تا این دقایق پایانی وقت در اختیار شماست، اگر نکاتی باقی مونده در آخرین برنامه که در سال 93 ما خدمت شما هستیم میشه.
بله، من حالا به مناسبت فرصتی که هست دو سه نکته عرض میکنم. یه نکته این که احیانا بعضی ها شب چهارشنبه آخر سال باعث اذیت و آزار دیگران میشن. من دیگه خیلی باز نمی کنم، ولی واقعا هم پدر مادر و هم خود بچه ها، جوان های عزیز که به حمدالله من جاهای مختلف مسافرت رفتم یا زیارت میرم، بسیاری از جوان ها و نوجوان ها این برنامه رو میبینن. من خاشعانه تقاضامندم، یک عملی که باعث درد سر میشه، باعث زحمت برای دیگران میشه، خانواده ها میترسن، آتش سوزی میشه. ما پارسال چندین نفر تلفات جانی داشتیم، یعنی از بین رفتن. این واقعا خیلی فاجعه است. اون وقت اینایی که این فجایع رو ایجاد کردن پیش خدا چی میخوان جواب بدن؟
مثلا اصلا همین نفس این سر و صدا ایجاد کردن، حق و ناس،
حق و ناس، و واقعا آدم مدیونه. یعنی واقعا خسارت های مالی جانی، طرف از خواب میندازی گاهی تا آخر شب، گاهی تا سحر، بعضی جا تقوطق میکنه. این چه کاری آخه؟ واقعا کدوم عقل میگه، کدوم وجدان میگه؟ اینا رو مراعات بکنیم. هر کس به اندازه توان خودش، زیر مجموعه خودش. کاسب ها اصلا این طور چیزا رو نفروشن، این چیزایی که مواد آتش‌زای، مواد مخرب، خطرناک، زن حامله گاهی سخت میکنه. به قول یک آقای مثال خیلی خوب میزد، میگه بعضی شوخی میکنن مثلا 5 دقیقه برق و فیوز میکشن قطع میکنن. خب شما 5 دقیقه برق قطع میکنی، یک کسی از پله میفته زخمی میشه، یک کسی غذاش میسوزه، یک کسی مشکلی پیدا میکنه، شما چقدر هم شوخی میکنی یا میخوای بازی بکنی؟
بله.
ولی این چقدر حق و ناس گردنت میاد؟ خیلی ها معیوب جسمی شدن، یه عم کور باید باشه، یه عم باید فلج باشه، اینا رو کی میخواد جواب بده؟ حتی ریزاش هم حدیث داریم، اگه کسی رو بترسونی خدا هم تو رو میترسونه، به سر خودت میاد، اثر وضعی داره. انشالله این رو عزیزان مراعات بکنن. یکی از توصیه‌ای که به نظر من خیلی بجا و مهمه، در پایان سال همه خونه زندگیشون رو مرتب میکنن، نظافت میکنن، تمیز میکنن. شیشه هاشون رو اینقدر براق میکنن که دیگه آدم فکر میکنه اصلا این جلو شیشه نیست، اینقدر براق. آیا لازم نیست ما خودمونم تکون بدیم، خودمونم تمیز بکنیم، خودمونم شفاف بکنیم؟ ما همه جا رو تمیز میکنیم ولی خودمون یادمون میره.
بله.
یه خانه تکانی جدی قلبی، اولا مواظب باشیم آزار و اذیتمون به کسی نرسه، و هر کس ما رو آزار و اذیت کرده محض رضای خدا، به خاطر خدا، کینه ها، کدورت ها، مخصوصا از فامیل نزدیک بریزیم دور. محض رضای حضرت زهرا امام زمان بگه خدایا من میرم با این فامیلم، عید دید و بازدید مفصلی است در طول سال نیست، بهانه خوبیه. اونایی که کدورت دارن، روایت زیبایی دیدم از پیغمبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم، خیلی مهمه آقای شریعتی که پیغمبر اول شخصیت عالم یک کسی رو یاد بکنه به خاطر یک صفت خوب، به خاطر یک عمل شایسته. پیغمبر ما فرمود یک کسی در امت سابق بوده به نام ابو زمزم با سادزاده، فرمودن بیاید از این یاد بگیرید، الگوی شما باشه. این چیکار میکرده؟ این هر روز با خدا معامله میکرده، سرش بالا میکرده، میگفته خدایا من کینه کسی رو در دل ندارم، هر کس حقی از من ضایع کرده، پشت سر من حرفی زده، غیبتی، تهمتی، اذیتی، آزاری، من راضی نیستم به خاطر من صدمه بخوره، جهنم بره، مشکلات براش به وجود، من دلم رو تکون میدم، از همه راضیم.
بارکالله.
این خیلی صفت برجستگیه. این که یک کمی درست سخته، من میدونم قبول،
ولی وقتی خیلی سنگین میشه برای
همون ما. کاری که خدا با ما میکنه به اعمالمون خیلی موقع گیر نمیده، اکثرا میبخشه یا همش میبخشه، بیایم ما هم با دیگران انجام بدیم
ان شاء الله.
این رنجش ها، کدورت ها، گفت رو سینه را چون سینه ها، هفت آب شوی از کینه ها، وانگه شراب عشق را پیمانه شو.
پیمانش.
اگر واقعا میخوایم محبت خدا، اولیای خدا در دل ما بیاد، یک آیت الله بزرگی در قم بوده خدا رحمتش کنه، ایشون میفرمودن که شب قدر اگر میخواهید واقعا دعاهاتون مستجاب بشه، توبتون 100% قبول بشه، بیاید با خدا معامله بکنید، هر کس گردن شما حقی داره حلالش کنید، از طرف شما گذشت باشه، خدا میگیره حقتون را. نه اینکه، یعنی شما فکر نکن بعضی فکر مونن که گذشت کنن دیگه ضایع شد، از بین رفت، تمام شد، نه، محفوظه، خدا ثواب میده، اجر میده، چند برابر جبران میکنه، اینا بلا شک اثر داره. این فکر نکن بعضی فکر مونن که گذشت کنن، ما حدیث داریم روز قیامت اونایی که گذشت کردن خدای مهربان میفهمد، خیلی عجیبه، هم آیه داریم هم حدیث داریم، سوره مبارکه شوراست، خدای مهربان میفرماید فمن عفا و اصلح فاجره علی الله. روز قیامت خطاب میرسه که کجا هستن اونایی که به خدا حق دارن، چون حق به خدا پیدا کردن خلاف قاعده.
بله.
انبیا هم، شهدا هم، علما میگن نه، اونایی که گذشت کردن، خانه تکانی دل کردن، گفتن به حساب خدا، محض رضای خودمون گذشتیم. عین العافون عن الناس، اونایی که اهل بخششن ببخشن. شما سینت رو پاک کن. من همینجا هم خواهش دارم، خیلی هم میگم آقا ما حلالیت میطلبیم، طرف قبول نمیکنه، اون بدتر از اینه،
هیچی دیگه،
اون دیگه خیلی بدتره.
بله.
پیغمبر ما فرمود شفاعت من نمیرسد به کسی که عذر خواهی میکنه و طرف عذرشو، البته مالیه بره پولشو باید بده، داره.
بله.
ولی اگر نداره یا ارضیه یا آبروی، حلالش کنه، بگذره طرف خودش زمین زده رو زده. فرمود شفاعت من نمیرسه به کسی که عذر خواهی میکنه و طرف قبول نمیکنه، اون کسی که قبول نمیکنه شفاعت من بهش نمیرسه.
عجیبه.
بله.
بله.
فرمود کجا هستن اونه که عفو میکنن. بعد حضرت استشهاد کردن به آیه قرآن فمن عفا و اصلح فاجره علی الله، کسی که عفو بکنه، آشتی بکنه، صلح بکنه، اجرش با خود خداست، بی حساب کتاب خدا اینا رو بهش میبره.
بله.
اگر فرصت هست راجع به زیارت انبات هم اشاره
بکنم. دوستان به من اگر بگن که ما چقدر فرصت داریم، من ممنون میشم. 4 دقیقه فرصت داریم تا پای مرمون. یه نکته رو فقط باز یادآور بشم در راستای همون سنت خوب شکرگزاری که آقای فرهزاد گفتن، باز هم من طرح رو یادآوری میکنم. کارگران عزیز مشخصات کارفرماهاشون رو که تعالیم دینی رو رعایت میکنن، اخلاق اسلامی رو رعایت میکنن، با نام و مشخصات به سامانه پیامکی ما ارسال بکنن که انشاءالله از نهج البلاغه های اهدای برنامه سمت خدا بهره مند بشن، که 110 تاشم واجای فرهزاد بانی شدن که همینجا مستر بیننده‌های خوبمون از شما تشکر می‌کنم.
یکی از نکته‌هایی هم که در پایان سال عزیزان توجه دارن بیشتر دقت داشته باشن، همونجوری که به فکر زنده‌ها هستیم، صله رحم، فامیل، سرکشی، حتما تو این ایام به فامیل‌هایی که مشکلاتی دارن، گرفتاری دارن، صله رحم بارها عرض کردیم به بزرگی فرمود فقط دید و بازدید نیستن، خوشحال کردن طرفه. گره بالاترین صله رحم ها گره گشاییه. من برم پلو خالم عمم بگم قربونت بشم، فدات بشم، و هزار تا گرفتاری دارم میتونم حل بکنم، هیچ کاری نکنم،
بدون اینکه دلی رو به دست بیاریم، گرهی رو باز بکنم.
بالاترین صله رحم گره گشاییه، بالاترین صله رحم قطع کردن رو وصل بکنیم. یه روایت زیبایی دیدم، حالا اینم بخونم بد نیست، امام ششم علیه السلام فرمود تواصلو و تبار رو و تراحمو و کونو اخوتن برره کما امرکم الله عز و جل. یعنی با هم دیگه سله بکنید، نیکی بکنید، بر رو نیکی داشته باشید، مشکلات حل بکنید، به هم رحم بکنید. یه برادر وضعش خیلی خوبه، برادر از مشکلات داره فقر زیر خط فقر از بین میره، خب رحم بکنید، مهربان باشید تا خدا هم به شما مهربان باشه. و بعد فرمود که برادران مهربان و نیکو کننده ای به هم دیگه باشید، هر چی میتونید به هم نیکی کنید که خدا همینجور امر کرده. یکی از نکته‌ای که پایان سال عرض کردم اشاره کنم، زیارت اموات همه عزیزانی که سال قبل بودن، امسالی که گذشت بودن و از دنیا رفتن، استادای ما، پدر مادرای ما، فامیل بستگان، خدا ان شاء الله به بازماندگان کن صبر و عجز بده
ان شاء الله.
فقط هم نگذاریم پنجشنبه آخر سال، حالا روزای قبلش بریم، جمعهش بریم، بعد از تحویل سال بریم
به یادشون
باشیم. بله. بالاترین خدمت به اموات ادای دیون اونهاست، حالا دیون معنوی یا مادی.
بله.
بدهی دارن یا افرادی که از اونها ناراضی هم، اونجا فشار قبل دارن، بیایم از فامیلا بخوایم حلالشون بکنن. نماز، روزه، بدهکاری دارن بدن. و خود همین فاتحه خوندن، قرآن خواندن، صدقه دادن، اطعام، در تمام کارهای مستحبی ما میتونیم اموات رو شریک بکنیم. تو روایت داریم از امام صادق علیه السلام پرسید آقا من میرم سر قبر یک عزیزم، مؤمنی، فامیلی، آیا متوجه میشه؟ فرمود والله متوجه میشه، مستحب به دست دادم به رو قبر بگذاره و براشون فاتحه. من خواهش دارم آقای شریف، بارها تو ذهنم بوده اینو بگم، حالا فرصت پیش اومد،
بفهمید.
میلیاردها هزینه میشه، گل میخرن میریزن رو قبر مرده.
بله.
به نظر من اسرافه، کار خلافی.
چرا میکنن؟
آخه این مرده گل چه فایده داره براش؟ این چه تعظیم؟ حتی ممکنه مسئولین ما هم این کارو بکنن.
احساس میکنن اینجور تکریمه دیگه.
این چه تکریمی آخه؟ عزیز من، این دسته گل رو برای زنده ها باید برد. شما میلیاردها مجلس ختم یک آدم معمولی، نه ثروتمند، نه سرشناس. یکی از دوستان ما رفت بود، گفت 10 میلیون گل خرج، گل تازه ها که بعد بریزن دور. خب اینا ایتامی که هستن براشون گل، دست گلای مصنوعی میارن، هزینه‌شو صرف ایتام میکنن، مؤسسات خیریه هستن.
در واقع به این تکریم هامون جهت بدیم که یه کار موندگاری بشه.
گلای مصنوعی ختم برای مردادگانی، این میلیاردها هزینه میشه ولی هیچ فایده برای مرده نداره. بله، به خدا اگر یک ذره برای مرده فایده داشته باشه، اینا رو بیایم پولشو صدقه بدیم، خیرات بدیم، کار خیر بکنیم،
انفاق بکنیم.
هفت پشت اون مرده هم آباد میشه.
بسیار خوب، ان شاء الله. خیلی ممنون، متشکرم از شما حاجی فرحزاد. سال خوبی رو برای شما آرزو میکنم، هم برای شما هم برای خانواده محترمتون. دعا بفرمایید و ما و دوستانمون بگید.
همه پدر مادران، شهدا، امام، همه رو یاد میکنیم، مخصوصا مرحوم آقای مهندسی که جانشون
خالیه. رحمت خدا بر
و حقی بر این برنامه داره، روح همگی رو شاد بکنیم. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، بدون صدقه سفر نرید، صدقه و دعا امواج بلا رو دور میکنه. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، به همه ما معرفت کامل عنایت بفرما، عافیت، وسعت رزق، سلامتی به همه مرحمت بفرما، سفر مسافرین بی خطر بگردان، فرج آقای امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما و همه مون رو از شیعیان اهل بیت قرار بده. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی و السلام علیک یا ابا عبدالله.
بسیار ممنون، متشکرم حاجی فرحزاد. تو این ایام، ایام تعطیلات عید، خیلی ها مشرف میشن کربلای معلا، حتما نائب و زیاره ما و همه دوستان خوبمون باشن. ما هم از همینجا سلام میگیم، السلام علیکه یا ابا عبدالله. متشکرم از شما حاضر فرزاد. و علی الارواح التي حلت بفنائی عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد
الحسين وعلى أصحاب الحسين.